أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به کلید واژه‌هایی بود که به طور خاص پشتیبانی مالی یا بخشش رو مورد توصیه قرار میداد. خدمت دوستان از انفاق، از زکات و از صدقه گفتیم. همینک میخواییم از کلید واژه دیگری سخن بگیم که قدری اخص از قبلی ها به نظر میاد و اون اطعامه. اطعام بر حسب معنایی که متعارف و مشهوره یعنی خوراندن، طعام دادن. اما در کتب لغت از طعم میاد و طعم رو برخی از لغویون اخص از اکل تعریف کردند. گفتند الاکل بالسنایا، اکل با دندانهای پیش، دندانهای جلو دهان. و طبیعتا اطعام هم خوراندن مأکولی از این سنخه، مأکولی که با دندانهای پیش خورده بشه، مثل سیبی که گاز میزنید و بعد میل میکنید. منتها بدون تردید در قرآن اطعام به این اخصی نیست، بلکه مراد هر گونه طعام دادن، هر گونه خوراندن مأکول. بلکه چه بسا بتوان اطعام رو نسبت به اشراب هم توسعه داد و مدعی شد که طعم فقط خوردن نیست، بلکه نوشیدن رو هم شامل میشه. رو این جهت اطعام اعم از اشرابه. یعنی اگر کسی شربتی به دیگری بدهد اطعام کرده است. این رو بر اساس بعضی از آیات عرض می کنم. در آیه 249 سوره بقره می فرماید قال ان الله مبتلیکم به نهرن، به نقل از طالوت خطاب به جنودش، سپاهیانش، که خداوند آزمایشگر شماست به نهر آبی. فمن شرب منه فلیس منی، هر کس از این نهر بنوشد از من نیست. خب نهر است و آب، طبیعتا شرب اینجا کاملا بجاست. اما در ادامه می فرماید و من لم یطعمه فانه منی، اگر کسی ننوشد از این نهر از منه. اگر کسی ننوشد، اینجا باید طعم رو به معنای شرب گرفت، چون در مورد نهر تعبیر شرب تناسب داره، چنانچه پیشتر این تعبیر به کار رفته. رو این جهت من لم یطعمه فی الواقع یعنی من لم یشربه، اگر کسی از این نهر ننوشد از من به حساب میاد. یا باید معتقد بشویم که استثناءً در این آیه شریفه طعم مجازن در شرب به کار رفته، یا اینکه معتقد شویم اساساً طعم اعم از خوردن و نوشیدنه، پس اطعام هم اعم از خوراندن و نوشاندن است. حتی از این هم شاید بشه فراتر رفت و اطعام رو کنایه از تأمین ما یحتاج ضرور معنا کرد، تأمین ما یحتاج ضروری آدمی. از این جهت که عمده ما یحتاج ضرور آدمی طعامه، طعامه به معنای اخص که خوردنی باشه یا به معنای اعمش که خوردنی و نوشیدنی باشه، از باب تقلیب اطعام کنایه از تأمین مایحتاج ضروری آدمی به کار رفته. حتی فراتر از این، لقائل ان یقول که اطعام کنایه از هر گونه انفاقه، از هر گونه بخششه. از اینجور توسعه ها در قرآن دیده میشه. تعبیر اکل یک نوع تصرف به حساب میاد، یعنی تصرف به خوردن، به خوردن چیزی. اما در قرآن این ماده به معنای هر گونه تصرف و تملک به کار میره و این رو شاید بشود به سان شاهدی در توسعه معنای طعم که ماده اطعام هست مطرح کرد. از این جهت که طعم و اکل ریشه معنوی مشترکی دارند، هر دو به معنای خوردنند، خوردن جامدات. نهایت طعم خوردن جامداتی است که محتاج به جویدنه، مثل معمول غذاهایی که ما در روزمره میخوریم. اکل از این حیث اعم باشد، خوردن جامداتی که بی‌نیاز از جویدن باشد هم در بر بگیره، مثل یک حب قرصی که قورت میدیم. در مورد این طعم رو به کار نمیگیرن، لیکن اکل رو به کار میگیرن. خب اکل مال غیر در قرآن به معنای هر گونه تصرف در مال غیر، ولو این که اساسا این مال از سنخ مأکولات نباشه، به معنای هر گونه تصرف در مال غیر که یک قسمش خوردن مال غیر، قسم دیگرش تملک مال غیر و ادعای مالکیت آنه. رو این جهت در قرآن تمام لا تأکلوها به همین معنا مستعمله، به معنای نهی از تصرف یا تملک، مثل آیه 188 سوره بقره: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این صرفا نهی از خوردن نمی کنه، نهی از هر گونه تملک یا تصرف می کنه. مشابه همین آیه 2 سوره نساء: ولا تأکلوا اموالهم، یعنی اموال یتاما، الا اموالکم. یا آیه 29 همین سوره، همین سوره نساء: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مشابه آیه 188 سوره بقره است. گاهی اوقات هم کلوهای قرآن در همین معنا مستعمله، یعنی امر به اکل به معنای مطلق تملک یا تصرف، مثل آیه 4 سوره نساء که پیشتر خدمت عزیزه قرائت کردم: فکلوه هنیئن مریئا، اشاره میکند به اون مقدار از مهر که زوجه به زوج میبخشه، بگه اگر بخشید: فان تبن لکم ان شیء من نفسا فکلوه هنیئا مریا. مهریه عادتا معقول نیست، غالبا معقول نیست، لیکن در موردش اکل به کار رفته. لذا با توجه به توسعه معنوی اکل در قرآن، این بستر فراهم میشه که کسی قائل به توسعه معنوی اطعام بشه، توسعه معنوی اطعام نسبت به هر گونه تأمین مایحتاج یا بلکه هر گونه انفاق و بخشش. اما به هر حال اطعام مصداق چیه رفقا؟ انفاق، شکی نیست که از مصادیق انفاقه، ولو اینکه اطعام به معنای خاص خود باشد، به معنای خاص خود باشه. به هر حال هرچه هست در قرآن به کرات از فضیلت اطعام در کنار اتق رقبه سخن به میان آمده. این دو رو شما در قرآن قرین میبینید. البته گاه در کنار اطعام و اتق رقبه از سیام هم نام برده شده، سیام که این سه با هم خصال کفارات رو تشکیل میدند. اطعام یکی از مصادیق کفار است. آیه 89 سوره مائده فرماید که فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم الاخر. یا در مورد کفاره زهار یک ایقاع محرمه، یک معصیت تلقی میشه، یکی از معاملاتی که علی رغم حرمت تکلیفی صحت وضعی داره. در آیه 4 سوره مجادله میفرماید فاطعام ستین مسکینا، یعنی به سان یکی از خصال کفاره زهار آورده. البته بخشی از فضیلت افزوده اطعام به طرفی که مورد اطعام قرار گرفته است برمی‌گرده، به طرفی که مورد اطعام قرار گرفته. اینکه این طرف چه کسی باشه، مثلا فقیر، مسکین، یتیم، اسیر، اینها صریحاً در قرآن نام برده شدند به سان کسانی که شایسته اطعامند. در آیه 28 سوره حج می‌فرماید و اطعم البائس الفقیر، اطعام بکنید درمانده فقیر را. یا آیه 36 حج و اطعم القانع والمعتر، این که قانع و معتر به چه معناست قدری نیاز به تأمل و تحقیق داره. برخی اینجور میگن که هر دو مستمند و فقیرند، لیکن قانع فقیریست که درخواست نکرده و معتر فقیریست که درخواست کرده است. به تعبیر دیگر فقیری که فقر خود رو کتمان کند قانع است و فقیری که فقر خود رو اظهار کند معتر است. در آیه 8 سوره الانسان می فرماید یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اونجا سخن از مسکین است و یتیم است و اسیر. یا ممکن است اساسا شرایط شرایطی باشد که مردم حاجتمند طعام باشند، مردمی که زیر هیچ کدام از این کاراکترها چه بسا نگنجند، نه باعث فقیر باشند، نه قانع و معتر و نه مسکین و یتیم و اسیر، بلکه به جهت اقتضاء شرایط به طعام حاجتمند شده اند. قحطی مثلا آمده. در سوره بلد وقتی که از عقبه سخن به میان می آورد، که حالا مقصود از عقبه چیست، برخی گفتند پل صراط و برخی معانی دیگری گفتند، اونجا بعضی از ابزارهای نجات آدمی رو ذکر میکند. در وحلی نخست فک و رقبه، اتق رقبه رو میآورد. در ادامه او اطعام فی یوم ذی مسغبه رو ذکر میکنه، اطعام در روزی که گرسنگی به دنبال دارد. این رو در برخی تراجم به روز قحطی معنا کردند، روزی که گرسنگی به دنبال دارد. اساساً در بعضی از آیات از اوصاف ابرار اطعام مسکین، اینجور بگم اطعام مخلصانه مسکین یاد شده. آیه 8 و 9 سوره انسان و یطعمون الطعام، ضمیر به ابرار برمیگرده، کسانی که برند، اهل برند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد در ادامه می‌فرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما با ادات حصر میاد، نطعمکم لوجه الله، فقط برای وجه الله، قصد تقرب به ذات باری این اطعام رو صورت می دهیم. وقت در مقابل ابرار در قرآن از مجرمین سخن به میان آمده است. مجرمین در آیه 44 سوره مدثر به نقل از مجرمین اینجور داره که اینها وقتی روز قیامت برپا میشه، با به حسرت این گونه میگن که ولم نکو نوت امول مسکین کانه، وقتی سر فعل مضارع بیاد میشه ماضی استمراری، ولم نکو نوت امول مسکین یعنی ما مسکین رو اطعام نمی کردیم. افسوس می‌خورند به عدم استمرار در اطعام مسکین. نکته ای اینجا هست، حسرتشون بابت این نیستش که ولو دفعتا اطعام مسکین نکرده باشند، بابت این است که استمرار بر اطعام مسکین نداشتند. و این نکته بسیار درخوری درش هست که روز قیامت حسرت به ترک استمرار بر اطعام مسکین خورده میشه، به این معنا که صرف اطعام دفعی یا در دفعات محدود مساکین رافع حسرت نیست. اونی که موجب حسرت این است که چرا بر این قضیه استمرار نداشتیم.
تا اینکه در کنار لمکان در مسلمین اومده به قلزت حالا سطح وجوبی اطعام میره یا نه؟
این اطعام واجب میخواید بگید باشه؟ خب اطعام واجب مثلا چی؟ کفاره گناه
اینه باشه؟ در کنار لمکان در مسلمین اومدن چیزی به لمکان مطعم
نه؟ دوستان میگن قبلش آمده لم نکومن المسلین، بعد در ادامه اون میگه و لم نکونوت امول مسکین. از اون جهت که صلات واجبه شاید استفاده شود که اینجا مراد اطعام واجبه. نه اینجور نیست، زبان حال دوزخیان رو ما شاهدیم. افسوس میخورن که نه اقامه نماز کردند و نه اطعام مسکین. این اطعام مسکین ولو اطعام واجب هم نباشه، از این جهت موجب حسرت ترکش که به هر حال مصداق حسنه است و الحسنات یذهبن بالسیئات. اینا اگر این حسنات رو انجام میدادند لااقل گناهانشون پاک میشد، دیگر به سان مجرم در آتش دوزخ نبود. لذا جا دارد که حتی اگر اطعام رو واجب فرض نکنیم، حسرت اهل دوزخ بابت ترک اطعام رو معقول بدانیم، و از این جهت که به هر حال حسناتی از اینها رخ نداد که بتوانند بر اساس اون سیئات خود رو محو کنند. به هر حال از این آیه و امثال این آیه میتوان پیامون فضیلت استمرار بر اطعام مسکین سخن گفت. و الحمدلله مفتخریم به وجود علمای عامل در طول تاریخ. من همیشه به دوستان طلبه توصیه میکنم به این عقبه خودتون مفتخر باشید. اینها نه فقط ترک محرمات کردند که بلکه ترک مکروهات و حتی مباهات کردند تا برای دین و عالم دین حرمت بخرند. بعضی از علمای ما سفرشون همیشه پهن بود، بساط اطعام همواره در منزل اینها مهیا بود. مرحوم آیت الله کوهستانی که مقیم منطقه کوهستان در مازندران بودند و از دوستان مرحوم جد ما بودند، مرحوم آیت الله یاسد علی علم الهدا، مدتی هم با هم هم حجره بودند و بعد هم توفیق الهی این گونه رقم خود که در کنار هم هم مدفون شدند در حرم رضوی. از حالاتشون که این بود که همواره سفره ایشون پهن بود و روزی نبود که ایشون مهمان نداشته باشه. این هست. جالب اینجاست که از بعضی از آیات استفاده می شود که بهانه به هیچ عنوان در ترک اطعام پذیرفته نیست، چه بهانه های دینی و فلسفی، چه بهانه های اقتصادی و اجتماعی. در آیه 47 یاسین یک نمونه از همین بهانه هایی که بیشتر به طیف آخوند جماعت می خورد مورد اشاره قرار گرفته. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی بهشون گفته میشه انفاق کنید از آنچه خداوند روزی شما کرده است، قال الذين كفروا للذين آمنوا، اونایی که اهل کفرند، حالا یا کفر دینی یا اهل کفران نعمت الهی، اینها خطاب به مؤمنین اینجور میگن، انطعم یعنی به ارتکاز خودشون انفاق رو به معنای اطعام گرفتن، چون مصداق بارز انفاق اطعامه. رو این جهت هم ما در ذیل کلید واژه انفاق اطعام رو آوردیم. انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما اطعام بکنیم به کسی که اگر خدا میخواست اطعامش میکرد؟ وقتی خدا نخواد من بنده خدا بخوام، میشه اصلا یه فضیلت تراشید برای ترک اطعام که ما تابع ذات باری هستیم. وقتی خدا خواست کسی گرسنه بماند، من بخوام تخطی کنم او رو سیر کنم، العیاذ بالله، یک نوع بهانه جویی دین مدارانه است یا به تعبیری ریاکارانه است. به هر حال در آخرین فراز از این مبحث خوب اشاره بکنم به آیاتی که با تعبیر واحد مذمت بر ترک تواصی به طعام میکنند. ما در مورد تواصی و فضیلت اون سخن گفته ایم و تأکید کرده ایم که تواصی در هر امر معروف و پسندیده و نیکی مورد تأکید ذات باری است، لیکن در مورد بعضی از امور تواصی تأکید خاص خود رو دارد. در موازی اشاره کردم که پیرامون انفاق ذات باری تواصی به انفاق رو هم مورد توصیه قرار داده. اینجا در مورد ترک تواصی به اطعام شاهد مذمت قرآنی هستیم. ترک تواصی به اطعام آیاتی است با این تعبیر، ولا یحض علی طعام المسکین. دو تا آیه با همین تعبیر ما داریم، آیه 34 الحاقه و آیه 3 الماعون، مشابه همین آیه 18 سوره فجره، ولا تحزون على طعام المسكين. حزه على الامر یعنی او را بر کار واداشت، تشویق کرد. حزه و حززه هر دو به یک معناست، حزه و حززه، تحزیز از همین جا میاد، فقط حززه قدری درش مبالغه نهفته است. تشویق اکید و بلیغ رو میگند تحزیز. لابود دوستان ادات تحزیز رو در ادبیات به یاد دارند، یادتون هست چیا بود؟ حلا بود، علا بود، لولا بود، لوما بود، اینا ادات تحزیز بود. در خطاب ولا یحض علی طعام المسکین در مذمت بدکرداران می‌فرماید که اینها تشویق بر طعام مسکین یعنی اطعام مسکین نمی‌کنند. اینجا طعام به معنای طعام دادنه. ولا یحض علی طعام المسکین. لا تحزون صيغه جمع مخاطبه، یعنی شماها، شما بد سیرتان تشویق بر اطعام مسکین نمی کنید. این میشه یک نوع ذم، ذم در ترک تواصی به اطعام. و از همین استفاده می شود که ذات باری تأکید دارد بر توصیه به اطعام. بعضی از منبرها منبرهای قرآنیه، منبرهای مورد توصیه قرآن به طور خاص، یکی از منبرهایی که به طور خاص مورد توصیه قرآنه منبریست در دعوت مردم به اطعام مسکین و فقیر. این منبر میشه مصداق حظ بر طعام مسکین. از اون سنخ منبرهاییست که میشود از مفهوم این آیات شریفه توصیه در موردش استفاده کرد و اون رو منبر مورد توصیه قرآن به طور خاص شمرد. بسیار خوب، خدمت اعزه، تا به اینجا از چهار واژه بحث کردیم، میرسیم به پنجمین واژه. واژه‌ای که شاید در نگاه نخست به نظر بیاد ربطی به مقوله اموال نداشته باشه، اما در قرآن به دفعات و کرات با اموال ترکیب شده و اون معنای مقصود ما رو افاده کرده. واژه جهاد، جهاد به اموال، جهاد به اموال. جهاد در قرآن بسیار مورد توصیه است، لیکن بر دو قسم شده: جهاد به اموال و جهاد به انفس. جهاد به انفس، و این تذکرم بدم اینجا جهاد غلطه، جهاد مصدر باب مفاعل است، جاهده، یجاهد و مجاهدتن و جهادن، فعال مصدر این باب، و الا جهاد به فتح جیم معنای دیگری کاملا بی ربط به محل بحث داره. به زمین سخت لم یزرع میگن جهاد، به زمین سخت لم یزرع، جمعش هم جهد. جهاد از جهد میاد، جهد یعنی طاقت، جهد یعنی طاقت. خود واژه جهاد رو معنا میکنن به قتال، یعنی جنگیدن، جنگیدنی سخت با تمام قدرت. رو این جهت معنای حقیقی جهاد، جهاد به انفسه که عبارتون اخراش می شود مقاتله یا جنگ. بله دیگه، معنای حقیقی جهاد جنگ و مقاتل است. جهاد به اموال در حقیقت به نظر میاد معنای مجازیه، معنای مجازیه. این رو شما در کتب لغت هم به وضوح میبینید، مثلا در کتاب المحیط تألیف ابن عباد، او اینجور داره: و جاهدت العدو و مجاهدتن و جهادن قاتلتهم، مقاتله کردن. در کتب لغت معمولا به این شکله و خیلی از کتب لغت به جهت وضوح معنا اساسا بهش نپرداختند، مثل صحاح جوهری یا تهذیب ازهری، اینجور کتب نپرداختند به معنای جاهده، لیکن در کتب لغت اساسا به این معنا تعریف شده. در کتاب المقرب مترزی اینجور تعبیر داره که جاهدت العدو و اذا قابلته فی تحمل الجهد او بذل کل منهما جهده ای طاقته فی دفع صاحبه. کاملا مشخصه که چجور داره معنا میکنه، جنگ با تمام توان رو معنا کرده فی الواقع. بعد در ادامه میگه ثم غلب فی الاسلام علی قتال الکفار و نحوه، در اسلام غلبه یافت در جنگ با کفار. اصلا تعبیر جهاد کلیدواژه اسلامی شد، جنگی که مسلمانان با کفار و امثال کفار داشتند رو تحت عنوان جهاد مطرح می کردن. تعبیری است که درش قداستی پدید آمد، و الا در ریشه لغویش چیزی جز مقاتله به تمام توان نبود. بگذاریم، اما از اونجایی که رفقا از ریشه جهده، از ریشه جهده مجازن در اموال به کار رفته به معنای بذل مال در حد وسع و طاقت، که مقصود ساپورت مالی جبهه اسلام، جبهه حق، به هر چقدر که توان هست. لذا تعبیر جهاد به اموال از این جهت قدری با تعابیر پیشین متفاوته، با تعبیر انفاق و ایتاء زکات و دفع صدقه و اطعام قدری متفاوته و در واقع اوج طاقت آدمی رو هدف گرفته و در صدد است که آدمی را با تمام وسعش به اعانه مالی بلکه جانی دعوت کند. خب آیات فراوانی داریم که از جهاد به اموال یاد کرده و بدان توصیه کرده. خدمت عزه خیلی سریع فهرستوار به این آیات اشاره میکنم. آیه 41 سوره توبه: انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. نفر کنید، نفر کنید، کوچ کنید، خفافن و ثقالن یعنی سبک و سنگین. بعضی ها تعبیر میکنن یعنی بدون تجهیزات نظامی سنگین یا با تجهیزات نظامی سنگین. بعضی ها تعبیر میکنن یعنی جوان یا پیر، و حال بحثه که تفسیرش چیه. سبک بال و سنگین بال کوچ کنید و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، که این برای شما بهتر است از کوچ نکردن و در خانه ماندن اگر می دانستید. یا آیه 72 سوره انفال در مقام مدح میگه: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. آی 20 توبه مشابه همین تعبیر رو داره: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. آی 88 توبه: لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم. آیه 15 حجرات: انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم و انفسهم. این تعابیری که خدمت عزه قرائت کردم در مقام مدح بود. 72 انفال، 20 توبه، 88 توبه، 15 حجرات، جملگی در مقام مدح جهاد به اموال بود و از صیغه ماضی بهره گرفته بود. حتی به صیغه مضارع هم در بعضی از آیات هست. آیه 44 سوره توبه: لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. قطعی البته آیه تأویل میخواد. لا یستأذنک یعنی اذن نمیگیرند، رخصت نمیطلبند کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند. چی؟ اینکه جهاد کنند به اموالشون. مقصود قطعا برعکسه، رخصت نمیگیرند که ترک جهاد کنند. مراد اینه، اینجور هم ترجمه شده در کتب تراجم. اینان در حقیقت دنبال بهانه جویی نیستند، دنبال ترک جهاد نیستند، از تو رخصت در ترک جهاد نمیخواند. آره دیگه، بعد یک جور در تقدیر بگیریم تا عبارت معنا کنه. آیه 95 سوره نساء نمونه دیگش با تعبیر المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم مدح کرده. یکی از اموری که بر فضیلت انفاق می افزاید این است که فرد به میل، به رغبت، با شوق طاعت اقدام به انفاق کنه، نه از سر کراهت و بیمیلی. در برخی از آیات این کراهت به مذمت گرفته شده. آیه 81 سوره توبه و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم، راجبه کسانی که متخلف از جنگ در رکاب رسول اکرم بودند این تعبیر به کار میبرد که اینها از اینکه بخواهند با اموال و انفس خود مجاهدت بکنند کراهت داشتند. تعبیر به ذنب مشابه همین رو شما در آیه 54 توبه شاهدید. اونجا هم راجع به کسانی که نسبت به انفاق کارهند، کراهت دارند، مذمت میکنه. فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون. انفاق نمی کنند مگر از روی کراهت. به هر حال بحث جهاد به امواله و این نشان دهنده اهتمام اسلام است به پشتوانه مالی فعالیت های دینی و اسلامی. واقعیتی است که نمیشه منکر شد. کارهای مهم و اساسی در وهله نخست بدون هیچ تعارفی پول میخواد. به هیچ عنوان با دست خالی نمیشود اقدامی کرد. خیلی ساده لوحانه است اگر گمان ببریم که بدون تحصیل مال، بدون ایجاد پشتوانه مالی بتوان کارهای فرهنگی و مذهبی عظیمی رقم زد. البته پول به تنهایی کافی نیست، مدیریت هم میخواد. مدیریت هم به تنهایی کافی نیست، فکر و ایده هم لازمه. اینها همه شرط لازم هستند اما هیچ شک به تنهایی کافی نیستند. و این نکته خیلی مهمی است که امت اسلام در وهله نخست باید تولید ثروت کند تا در مسیر اهداف اسلامی موفق. ذات باری در برخی از آیات از امداد به اموال سخن گفته، از امداد به اموال. اصلا همین اموال مدد الهی هست. بارها گفتم خدمت عزه و باز هم میگم که از نگاه حقیر بیلیاقت ترین مدیر، مدیر به ظاهر مذهبی است که بر پایه امدادهای غیبی اتخاذ تصمیم میکنه، نه بر پایه فکر و خرد و تدبیر و ابزارهای دنیایی و مادی. در عالم ماده هر گونه اقدام نیاز به تهیه ابزارهای خاص خود رو دارد. اساسا قرار نیست در این دنیا کارها با معجزه پیش بره. البته معجزه هست، خرق عادت به لطف الهی گاهی اتفاق می افتد. امدادهای غیبی هر از گاهی رو نمیشه منکر شد. آیات قرآن بر وجودش تصریح داره. منتها شما نباید در مقام مدیریت و راهبری و رهبری روی اینها حساب بکنید. بعد تمام تلاش خودتون رو بکنید روی چارچوب‌های کاملا عینی حساب و کتاب کنید و بر اساس اونها خط مشی تعریف کنید و به تمام توان تلاش بکنید. و البته در این فرایند نباید از دو عنصر توکل و توسل غافل بود، توکل به خدا و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از امدادهای الهی اموالی است که در اختیار شما قرار میگیره و این هم از طریق همین ابزارهای مادی و عادی چه بسا فراهم بشه. خود این پولی که در اختیار شما قرار میگیرد خود یک امداد الهی است، چون همه اینها، همه مؤثرات در عالم وجود به ذات باری برمیگردد. لا مؤثر فی الوجود سوى الله. در بعضی از آیات امداد الهی به اموال، به ثروت مورد تصریح قرار گرفته. آیه 12 سوره نوح: و یمددکم به اموال و بنین، و یمددکم به اموال و بنین، خداوند شما رو به اموال و بنین امداد می کند. امداد به بنین به معجزه اتفاق نمی افته، به اقدام شبانه رخ میده نیست. خود به خود کسی پسردار، فرزنددار نمیشه. اونجا باید اقدام کرد، ازدواج کرد و بعد هم باید در این مسیر دست به اقدام برد. احدی منتظر این نیست که از آسمان براش فرزندی برسه. این همین قصه راجع به اموالم هست. امداد به بنین همونطور که در چارچوب ابزارهای مادی و عادی صورت میگیره، امداد به اموال هم در همین چارچوب محقق میشه. حتما باید امت اسلام به فکر تولید ثروت باشه و این رو نباید شوخی گرفت. آیه 6 سوره اسراء، آیه 6 سوره اسراء: ثم رددنا لكم الكره عليهم. برخی میگن کره یعنی رجعه و این آیه ناظر به رجعته، ناظر به رجعته، به طور خاص رجعت ابا عبدالله الحسین و 70 نفر از اصحابش. لیکن ما کاری به این قضیه نداریم، در ادامه شاهد بحث ما میاد: و امددناکم، امداد کردیم شما را به چی؟ به اموال و بنین. خب همونطور که امداد به بنین ابزارهای مادی و تدابیر مادی خاص خودشو میخواد، باید بانوی پیدا کنی مثلا، عقدی ببندی، اقدامی در مسیر فرزند آوری کنی، در حوزه اموال هم قصه همینه، قصه همینه. اساسا تمام اینها الهیه. ما رمیت از رمیت لکن الله رما، یک رمزگشایی میکنه از اقدامات الهی که تمام اینا همون اقدامات خودته، در واقع به همت خودت با همین ابزارهای مادی که ذات باری در اختیارت نهاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.